أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسقط چهارم از مسقطات خیار عیب، خلوص عیب جدید، که اگر کالای معیب بود به عیب سابق و فروخته شد و مشتری خیار عیب پیدا کرد، به وسیله چند امر خیار عیبش ثابت می شود، یعنی ردش ثابت می شود و عرش می ماند. مسقط چهارم که رد را ثابت می کرد این بود که اگر این کالای عیب جدیدی در دست مشتری پیدا کند، مانع رد است. برای اینکه مرسله جمیلی به دراج دارد که اگر عین قائم مبی قائم به عین نبود نمیشه رد کرد. فروعی برای این عیب جدید مطرح، یکی از اون فروع این است که اگر کالا مبی دو جز داشته باشد، یک جزش صحیح یک جزش معیب، مشتری بخواهد هر دو را رد کند میتواند، هر دو را قبول کند با عرش میتواند، ولی آیا می تواند اون معیب را رد کند و صحیح را نگه بدارد یا نه؟ فیه وجهان و قولان، اونجا که معروف هست این است که نمی تواند رد کند. تحقیقی که در این مسئله به عمل آمد این است که ما اگر بخوایم بگیم می تواند رد کند یا نمی تواند، باید ادله خیار عیب را بررسی کنیم. ادله که مرحوم شیخ بهش اشاره کردن نص بود و قاعده لازرر بود و اجماع. اجماع مستحضری که از مسئله خارج شد، برای اینکه نه در معاملات که امر عرفی است اجماع تعبدی راه پیدا میکند غالبا، یعنی با بودن روایات و قواعد لازرر و امثال اینها سند افراد میتواند اجماع باشد، بلکه اجماعی عدد تأییدی است که مستند به همین این روایات. و سه دلیلی که میتوان اونها را محور قرار داد، یکی نصوص باب خیار عیب است، یکی هم قاعده لازرن، یکی هم شرط زمینی. و درباره این سه دلیل از دو جهت به منظر باید بحث کرد، یکی تمامیت اقتضا، یکی تمامیت معنی، آیا مقتضی وجود دارد برای رد یا نه، و اگر مقتضی وجود داشت مانعی در کار هست یا نه. همه این سه دلیل باید این دو مرحله را پشت سر بگذارند، مگر دلیل ثالث. دلیل ثالث که شرط ضمنی است، مسئله مانعیت را به همراه ندارد. شرط ضمنی فقط در حوزه اقتضا تأثیر میکند. قهرن در پنج جهت بحث می شود. در مسئله نصوص از دو جهت بحث می شود، که آیا روایات اقتضای رد را دارند یا نه، آیا در روایات دلیل بر من هست یا نه، همچنین قاعده لازدرر، آیا قاعده لازدرر اقتضای رد را دارد یا نه، آیا قاعده لازدرر مانع رد است یا نه. این چهار جهت مربوط به اون دو دلیل. دلیل سوم فقط یک جهت دارد که شرط ضمنی باشد. در باره روایات ملاحظه فرمودید که ثبوتاً ممکن است، صورت مسئله عبارت از این است که اون مبی گذشته از کثرت خارجی، کثرت عرفی هم دارد، مثل که دو قطعه فرش را فروخت یا دو عدد گوسفند را فروخت، که اینا هیچ پیوند انضمامی ندارند. برخلاف مصراعی الباب، دو لنگی در که هیئت اجتماعی دارند و هیئت اجتماعی دخیل است در نفع رسانی، در این گونه از مثال ها که صورت مسئله بود، هم کثرت خارجی وجود دارد هم کثرت عرفی، فقط وحدت اعتباری او را همراهی کرده است. آیا این وحدت اعتباری سرایت می کند اون کثرت خارجی و عرفی را از بین می برد، یا کثرت خارجی و عرفی سرایت می کند و به این وحدت اعتباری آستین برساند. اگر چنونچه وحدت اعتباری به اون کسرت خارجی و کسرت عرفی آسیب رسون، این می شود واحد. اگر واحد شد، مشتری یا هر دو را باید قبول کند یا هر دو را باید رد کند، تبعیض نارواست. ولی اگر کسرت خارجی و کسرت عرفی به وحدت سرایت کرد و اثر این وحدت اعتباری را از بین برد، مشتری می تواند صحیح را نگه بدارد و معیب را رد کند. خب، باید از غرایز اغرا کمک گرفت. یک، بررسی نصوص را هم فراموش نکرد. و در مقام اول که درباره نص بحث می کردیم، دو جهتش تمام شد، یعنی اطلاقات رد می گیرد، زیرا این گونه از موارد که کسرت خارجی دارد و کسرت عرفی دارد و وحدتش اعتباری است، در حقیقت این عقل منحل می شود به عقوق متعدد، و برای انحلال عقد واحد به عقود متعدد هم مثال هایی ذکر شده. یکی این که بایه ما یملک و ما لا یملک را بفروشد، که نسبت به ما یملک بیت لازم است و صحیح، نسبت به ما لا یملک بیت قصبی است و فضولی. صورت دوم این است که ما یملک و ما لا یملک را بفروشد، مثل که شات را با خنزیر می فروشد، که نسبت به گوسفند صحیح است، نسبت به خنزیر باطل، نه فضولی. پس تفکیک بین لازم و غیر لازم داری، تفکیک بین صحیح و باطل داری. منشأ این تفکیک ها خصلت خارجی و خصلت عرفی است. خب پس اگر عقل منحل می شود به لازم و غیر لازم در بعضی از موارد، به صحیح و باطل در موارد دیگر، در مورد ما هم ممکن است منحل می شود به لازم و غیر لازم، یعنی نسبت به اون کالای صحیح، نسبت به اون قطع فرش صحیح یا حیوان سالم لازم باشد، نسبت به اون قطع فرش معیب یا حیوان معیب خیاری باشد. این امکان دارد. وقتی ثبوتاً امکان داشت، اثباتاً باید به سراغ ادله برویم. ادله که اطلاقات نصوص رد باشد شامل می شود. ثبوتاً ممکن، اثباتاً هم دلیل شامل می شود و می موند مسئله. پس مقتضی به نصاب تام خود رسیده بود. رسیدیم به جریان واقع، مرسله جمیل بررسی شد، به جوابش هم داده شد. هذا تمام الکلام فی المقام الاول. اما در مقام ثانی که به حسب قاعده لازرر ما خیار رد را ثابت بکنیم، این هم دو جهت دارد. جهت اولا این که آیا از قاعده لازرر تبعیضی در خیار برمی آید یا نه. یک، آیا قاعده لازرر می تواند نسبت به مایه که ذره مذره متوجه می شود مانع اعمال خیار رد، مانع اعمال رد می شود که فقط باید عرش گرفت یا نه؟ این دو جهت در مقام ثانی محور بحث است. بسیاری از این مسائل در مقام اول گذشت. مستحضرید که مقام اول که روایات مسئله است، او هرگز مسکوت عنه نیست، او همیشه ناطق است. چون روایات خاصه ای که در یه باب وارد شده است، حرف اول و آخر رو او میزند. درست است قواعد عامه در جا خودشون متقن است، اما وقتی با نص خاص در یه مسئله داریم، باید به این نص خاص مراجعه کنیم. لذا همونطوری که در مقام اول قاعده لازرر هم کم و بیش مطرح می شد در بخش مانع، در مقام ثانی هم مرسله جمیل حتما مطرح می شود در بخش مانع. در بخش مقتضی قاعده لازرر رو باید تقریر کرد، در بخش مانع هم قاعده لازرر را باید تحلیل کرد و هم مرسله جمیل را. پس بحث در مقام ثانی در دو جهت است. اما جهت اولا، اگر ما به قاعده لازم بخواهیم خیار عیب را ثابت کنیم، یعنی حق را ثابت بکنیم، باید این چنین تقریر بکنیم که حکمی که منشأ ضرر است یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته می شود. در فرض اول خود حکم منشأ ضرر است برداشته می شود. در فرض دوم موضوعی که ضرری است حکمش برداشته می شود. در این مقام دو قطعه فرشی که این شخص خرید، یکی سالم بود یکی معیوب. به این عقد هم در حقیقت منحل شده است به دو عقد. مشتری فرش سالم را می تواند به قید لزوم بپذیرد و رد نکند، ولی اگر نسبت به فرش معیب بخواهد حتما صبر کند و نسبت به فرش معیب هم این عقد لازم باشد، یه ضرر است بر مشتری و لا ضرر لزوم این بخش دوم را برمی دارد. یعنی عقد منحل شده نسبت به این قطعه فرش معیب لازم نیست. وقتی لزوم برداشته شد، حق رد برای مشتری ثابت است. مشتری می تواند رد. پس قاعده لا ضرر می تواند به او حق رد بدهد. البته عرش و امثال عرش فقط از راه نص ثابت میشه. حالا اشکالی که به استناد اون اشکال جمهور اصحاب رضوان الله علیهم فتوا دادن که رد مشکل است، یا گفتن اقوا مشکل است، یا گفتن احمد مشکل است، این است که اگر کار دو قطع فرشی که یکی سالم بودی که معیب، شما بخواد معیب رو برگردانید و سالم رو این مشتری بخواد نگه دارد، رد معیب و یک ضرر است برای باید. باید در کمک به کمک این اون صحیح این معیب را هم میفروخت، اما وقتی که اون صحیح رو شما مشتری نگه داشت به خصوص معیب را برگردون، یه ضرر است بر باید. وقتی ضرر شد بر بایه، چون لا ضرر که ناظر به بایه یا مشتری نیست، لا ضرر ناظر به رفع ضرر برای بندگان خداست، چه بایه چه مشتری، ما بخواهیم ضرر را از مشتری برداریم و یه ضرری رو بر بایه تحمیل بکنیم، این لا ضرر جور میگیرد. در این گونه از موارد یا لا ضرر شامل نمی شود، یا اگر شامل شد در اثر تکافو و تعارض ضررین ساقط می شود. عهد الامرین است. پس ما با لا ضرر نمی توانیم خیار ثابت کنیم. این اشکال در اقتضای قاعده لا ضرر نسبت می شود. پاسخش این است که لا ضرر شامل می شود و اگر هم شامل نشود بایه طرفی نمی بندد، بالاخره شامل می شود و راه برای علاج است. چرا؟ برای اینکه لا ضرر اون ضرری که ابتدایی باشه او رو بر می دارد، یعنی حکمی که منشأ ضرر باشد او رو بر می دارد، موضوعی که منشأ ضرر باشد حکمش رو برمی‌دارد. اگر از رفع لا ضرر یک ضرری پدید آمد، این مقتضای خود لا ضرر قاعده است، اون دیگر نمیتواند مانع جریان همین قاعده باشد. چیزی که محصول خود قاعده است جلوی قاعده را نمیگیرد. این یک. و از طرفی قاعده لا ضرر اگر یک جایی ضرر تولید بشود و ضرر را شارع جبران بکند، در اون گونه از موارد، یعنی ضرر منجبر، ضرر مجبور، یعنی جبران شده، اون دیگه مشمول قاعده لا ضرر نیست. لا ضرر اون ضرر تدارک نشده را برمی‌دارد، ضرر تدارک شده را که بر نمی‌دارد. اینجا اگر مشتری بخواهد اون کالای معیب را رد کند، بایع متضرر می شود. قبول دارید؟ اگر پذیرفتیم این ضرری که محصول اجرای قاعده لازرر است بتواند جلوی لازرر را بگیرد، باید خودش قدرتمند باشد. اون ضرری قدرتمند است که جبران نشود. ضرر مجبور یعنی جبران شده قدرت ندارد که جلوی لازرر را بگیرد. اینجا ضرر بایع کاملا منجبر است. چرا؟ برای اینکه شارع مقدس این کار کرده، عرف این کار کرده، شارع هم امضا کرده و اونی که برای بایع خیار تبعه صفقه میآورد. بایع میگوید به این که من دو قطعه فرش شما فروختم، شما یا هر دو را قبول کن یا هر دو را رد کن. اگر شما صحیح را گرفتی و معیب را رد کردی به استناد خیار عیب، من به استناد خیار تبعض صفقه این معامله را فسخ میکنم، هر دو را برمیگردم. پس بنابراین بایع متضرر نمیشم. اونجایی ضرر هست و لا ضرر برمیدارد که جبران نشود. اینجا اگر مشتری بخواهد معیب را برگرداند و صحیح را نگه بدارد، اگر بایع گفت و متضرر میشود، بایع خیار تبعه صفقه دارد، معامله را فسخ میکند، صحیح را هم مثل معیب در اختیار خود قرار میدهد. بسیار خوب، این میشه فرض اول. میگه منصرف است به جایی که ضرر نداشته باشد. اصلا بر فرض اگر ضرر داشت، اون ضرر مجبور شد به رفع ضرر، بنابراین مانعی نیست که قاعده لا ضرر او رو بردارد. که در اینجا خود بایع اگر آمد و دو قطعه ترش داشته که سالم میره که معیب و نگفت که این معیب است یا نمیدانست، بالاخره وقع العقد علی المعیب، یک کالای فاسدی رو فروخت، حالا باید به لوازم میشه ملتزم بشود. اگر چون که مشکل پیدا کرد، گفت من این دو قطعه فرش را با هم میفروشم با هم میخرم و مانند آن، خیار تبعه صفقه دارد، می تواند معامله را فسخ کند و صحیح هم در خیار را قرار بدهد. بله، بسیار خوب، بسیار خوب. اگر این است میشه حرف اول که اصلا او خیار ندارد، ولی که محصول کار خودشه. ولی اگر کسی خواست بگوید او متضرر می شود، راه حل هست. نمی شود گفت که جلوی رد معیب را ما باید بگیریم که مشهور این است. نه، مشتری می تواند خصوص معیب را رد کند و صحیح را نگه دارد. اگر باید دید متضرر می شود و این کار طرفی نمی بنده از این کار، می تواند به استناد خیار تبعه صفقه فرض کند. خب، پس بنابراین قاعده لا ضرر اگر سند خیار عیب بود در جریان رد، این هم این دو جهت را به اندازه کامل، حد نصاب کامل داراست، یعنی مقتضی تام است، مانع از منظر خیار قاعده لا ضرر منتفی است. اما مرسل بله، اون اگر بله درست است. بله، اگر چون که غیبت کم و زیاد بشود که راه خاص خودش دارد، ولی اگر غرض کم و زیاد شد، نه اول ضرر مالی، اینجا غرض کم و زیاد می شود، ضرر غرضی هست نه ضرر مالی، ضرر غرضی هم مثل ضرر مالی مشمول قاعده لا ضرر هست، به همون دلیل که اینها رو با هم فروختن. خب مطلبی که باید در این مقام ثانی مطرح بشه اینه که همونطوری که در مقام اول از دو جهت بحث می شود، یکی تمامیت اقتضا، یکی وجود مانع، و در وجود مانع از دو منظر سخن به میان آمد، یکی مرسله جمیل، یکی قاعده لازرر، اینجا هم باید از دو منظر در بخش مانع سخن به میان بیاید، نه در بخش مقتضی. بخش مقتضی فقط از راه قاعده لازرر است، بخش مانع این است که آیا ضرر ناشی از این قاعده لازرر که بایع را با اون متضرر میکند مانع است یا نه، که الان بحثش گذشت. یکی مرسله جمیله، مرسله جمیلی که ساکن ننشسته، که برفرض دلیل خیار عیب قاعده لازرر باشد، مرسله جمیل میگوید وقتی میتوان کالا را رد کرد که مردود عین مقبوض باشد، و این عینیت باید تا زمانی که کالا به دست بایع و فروشنده اصلی میرسد محفوظ باشد. یعنی عین اونی که از دست بایع خارج شد عین اون باید برگردد، و در اینجا اونی که از دست بایع خارج شد دو قطعه فرش با هم بود، الان یه قطعه فرش به دست او میرسد. این تفکیک باعث می شود که عرف بگوید مردود عین مقبوض نیست، و عرف بگوید که این مندرج تحت مرسله جمیل مدراج است، که حضرت فرمود ان کان المبیع قائما بعینه رده، اینجا مبیع قائم بعینه است، پس مرسله جمیل می تواند مانع باشد. پاسخش هم در بحث های قبل بیان شد که در اینجا کاملا معیب قائم به عینه هست. چرا؟ برای اینکه نه وحدت خارجی دارند، نه وحدت عرفی دارند. کسرت خارجی دارند، کسرت عرفی دارند، دو وحدت اعتباری دارند. این وحدت اعتباری اونطور نیست که جلوی کسرت خارجی رو بگیره، جلوی کسرت عرفی رو بگیره. وقتی وحدتش اعتباری شد نه عرفی فضل از خارجی، پس کل واحد از اجزای مبیع به خاص خودش داره. اگر کل واحد از اجزای مبیع خودش خاص داره، در باره صحیحی را که مشتری برای خود نگه داشت که بحثی نیست، در باره معیبی را که مشتری داره برمیگردونه، میتوان گفت که حاضر معیبو باقن به عینهی، این معیب یه عیبی داشت قبل العقد، عقد روی این معیب آمده است که این معیب شده معقود علیه، همین معیب با همین بعد داره برمیگرده. چیزی که از اون جدا شده اون در حوزه عقد دخیل نبود، و اون که در حوزه عقد دخیل بود عیناً محفوظه. بیان حاضرین الامرن اینه، این جز این قطعه فرشی که آسیب دیده بود معیب بود، این معقود علیه بود، این به عینه داره برمیگرد. اون هیئت اجتماعی که اعتباراً این دو قطعه فرش را یکی کرد اون به هم خورد، ولی اون تو حوزه عقد نبود. یه وقت هست که مثل مصراعه الباب است، یا دو جلد کتاب کامل یک دوره کامل هست، اینا هیئت تألیفیه و هیئت اجتماعیشون دخیله. اما دو قطع فرش هیچ ارتباطی با هم ندارن. برای سهولت تعبیر به جای اینکه بگوید بعت هذا اولا اشتریتو، بعت ذاک اولا اشتریتو، بگه بعت هما و میگه اشتریتو. این جمع در تعبیر برای سهولت در انشاست، وگرنه اینا سهمی ندارن. غرض مشتری تو بحثا اختصام داشتیم، اگر چون چه مشتری غرضش این است که دخیل است، خب یا هر دو رد کنند یا هر دو رو قبول کنند. خب خود مشتری هم داره اقدام میکنه، معلوم شد که منافی غرض او نیست. خب این دو امر عبارت از آن است که اون چه که معهود علیه هست یعنی در حوزه عقد واقع شده، این به عینه محفوظ. اونی که محفوظ نیست تو حوزه عقد نبود، یعنی هیئت وحدت اعتباری این تو حوزه عقد دخیل نبود. نه، اگر این دو قطع فرش نظیر دو لنگه یک در بود، این هیئت اجتماعیشون دخیله، چون بدون هم مثل یک دیک به در دیک، یک کمد به در کمد، خب این هیئت اجتماعیشون دخیل است. اگر نظیر اونها نبود، به صورت دو قطع فرش جدا بود، هیئت اجتماعیشون تو حوزه عقد دخیل نیست. پس اونچه که تو حوزه عقد دخیل است عیناً محفوظه، اونچه که محفوظ نیست تو حوزه عقد دخیل نبود. بنابراین مرسل جمیل نمیتونه مانع باشه. مرسل جمیل فرماید به اینکه اگر مبیع قائمه به عینه بود میتوان رد کرد، این مبیع هست قائمه به عینه هست میشه رد کرد. اونی که قائمه به عینه نبود او تو حوزه عقد دخالت نداشت. بنابراین در مقام ثانی بحث که به استناد قاعده لا ضرر اقتضا و منع ارزیابی می شود، هر دو تام است. یعنی اقتضا به نصابش رسیده، مانعی وجود ندارد، پس قاعده لا ضرر می تواند دلیل رد باشد. و مرسله جمیل که از بیرون نظارت دارد هم در اینجا مانع نیست، چون که در مقام اول مانع نبود و در مقام ثالث هم مانع نیست. این مرسل جمیل در هر سه مقام با طرح میشه، اینکه روایات باب دیگه جز روایات خاصه است و روایات خاصه حرف اول در اون باب که دارن دیگه، نه در مقام اول، نه در مقام ثانی، نه در مقام ثالث، هیچ کدام از این مقامات سگانه مرسل جمیل دلیل تام برای من نیست. عیب تاریک بس رفلن گذشت که عیب تاریک اگر مغیر این باشد برابر مرسله جمیل نمیتواند رد کند، باید عرش بگیرید. الان این عیب تاریک نیست، مستشکل میگوید که با رد خصوص معیب عیب تاریک میشود، اون تبعه صفحه است. وگرنه اگر قبلن یه عیبی روی این کالا آمده باشد به نام عیب تاریک، این داخل در فروعات قبلیش که عیب عیب تاری مانع است یا نه، اونجا بحثش گذشت که اگر عیبی باشد مغیر این، بله یقیناً مانع است، برای اینکه مشمول مرسل جمیل نیست. خب و اما مقام ثالث بحث، مقام ثالث بحث خودش فقط اقتضا را تأمین میکند نه مانع را، و اون شرط ضمنی است. شرط ضمنی که قرار عقلایی است مستحضری که اگر ما در یک منطقه زندگی بکنیم که درش ملحد هست، مشرک هست، یهودی هست، مسیحی هست، زرتشتی هست، مسلمان هست، همشون یه جور معامله میکنند، و البته اون کالا فرق میکنند، حلال و حرام فرق میکنند، اما نحوه معامله یکیست. معلوم می شود که اسلام با اون چراغ عقل حرف خودش زده، نه اینکه هیچ حرفی ندارد و این بشری است، چیزی بشر از خودش ندارد. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ذات اقدس اله مجاری ادراک داد، علم الانسان ما لم یعلم کرد و الهمها وجودها و تقواها کرد. این چراغ را در درون انسان ها روشن نگه داشت، با این چراغ بشر داره زندگی میکنه. اون چراغ چراغ عقل است که شرع من داخل، و استناد اون چراغ شفاف درونی همه شرایط ضمنی دارن، یعنی قبل از عقل یه گفتگوی دارن یا دیدی دارن، نگاه میکنن کارها را یا وصف میکنن کارها را، اون کالا به تمامه و به خصوصیاته و اوصافه میشه مشهور و این عقل روی اون می آید. این معناش این است که فروشنده باید تمام اون که تحت تعهد او بود تسلیم بکنه، چه بگویند چه نگویند. این بشه من شرط ضمنی که اگر یکی از اینا مفقود شد خریدار خیار دارد. شرط ضمنی براشه. یکی از اموری که حتما تحت تعهد بایع است سلامت و صحت کالاست، چه بگویند چه نگویند، چه تصریح بکنن چه نکنن. پس وصف صحت جزء شرایط ضمنی است که فروشنده متعهد شد. موقع تسلیم و وفای به عقد معلوم شد که این کالا معیب بود به عیب سابق که وقع العقد علی المعیب نه ترع العیب علی المعقود علیه. این عیب قبلا بود. اگر عیب قبلا بود مشتری خیار دارد، میتواند رد کند. پس به استناد شرط ضمنی رد این معیب مطابق با قاعده شرط ضمنی است، به استناد شرط ضمنی است و عموم المؤمن عند شروطهم هم رو امضا کرده. خب به فرضم در این صورت مثلا همین است که هیئت اجتماعی در افزایش یا کاهش غیبت دخیل نیست، مثل مصراعی الباب نیست، یا قطع فرش جدایی از هم است. پس اگر دلیل خیار عیب شرط ضمنی بود کما هو الحق، همونطوری که ثبوتاً ممکن است اثباتاً هم دلیل تام است. خودش قاعده شرط ضمنی مانع رد نیست. اگر منعی در کار باشد یا به استناد لازرر است که بحثش با جوابش قبلا گذشت در جهت اولا و ثانی در مقام اول و ثانی، یا مرسله جمیل ابن دراج است که بحثش مبسوطا در مقام اول و ثانی گذشت، این جریان مانعیت را حتما ما باید در مقام ثالث از ادله دیگر کمک بگیریم. وگرنه خود شرط ضمنی هیچ حرفی برای مانعیت ندارد. خب هذا تمام الكلام فی المقامات الثلاثه. مقام اول بررسی روایات خیار عیب است، مقام ثانی بررسی قاعده لازم است، مقام ثالث قاعده اون شرط ضمنی است. هر کدام از مقام اول و دوم هم دو جهت داشتند، یکی تحلیل اقتضا، یکی تبیین مانع. مقام ثالث یک جهت داشت، اون تحلیل اقتضا. ولی اگر چون که حالا ما در مقام ثانی و ثالث خواستیم بحث بکنیم نه مقام اول، مقام اول که ارزیابی روایات باب است نخواستیم بحث بکنیم، در مقام ثانی و ثالث خواستیم بحث بکنیم و در اثر جریان دوسویه قاعده لازرر ما موندیم که آیا قاعده لازرر اینجا شامل می شود که از جریان اون یه ضرر جدیدی متولد می شود، یا اصلا شامل شامل نمی شود، یا شامل می شود ولی در اثر تعارض به تکافه ضررین ساقط می شود. اگر ساقط شد مرجع چیست؟ آیا مرجع اصالت اللزومی است که مرحوم آسمان کاظم رضوان در این فرما، یا مرجع آیا مرجع روایات باب است که مرحوم آسمان کاظم فرمان، یا اصالت اللزومه؟ حق اینه که مرجع اصالت اللزومه. چرا؟ بلکه فرض در این است که ما از روایات باب گذشتیم، کاری با روایات باب نداریم. اگر ما کاری با روایات باب داشتیم که تو مقام اول بودیم. الان فرض در این است که ما با قطع نظر از روایات باب وارد مقام ثانی و ثالث شدیم و گیر کردیم که بالاخره آیا قاعده لازرر شامل نمی شود یا شامل می شود و ساقط می شود. اگر دست ما از این قاعده لازرر یا قاعده شرط کوتاه بود مرجع چیه؟ مرجع اساس لزوم دیگه، نه مرجع روایات باب است. درست است مرجع روایت باب است، ولی نباید بگیم ما با قطع نظر از او داریم بحث میکنیم. اگر آمدیم مرزبندی کردیم، گفتیم با قطع نظر از روایات ما ببینیم که قاعده لازمه چه فتوا میدهد، قاعده شرط ذمی چه فتوا میدهد، اگر در همین دو حوزه خواستیم بحث بکنیم با قطع نظر از نصوص خاصه وارده در خیار عیب، مرجع اصالت لزومه دیگه، مرجع اطلاقات روایات خیار عیب نیست. معروف این است. حالا اگه کسی برخلاف معروف همان است که نمیتواند رد کند، ولی حق اینه که میتواند رد کنه. حالا اگه کسی به تعبیر شیخ در استاد خواست از مخالفت شهرت گریزان بود، احتیاط بکنه. الحمدلله.